خدمت برادران عزیز و بزرگ ما و خدا رو شکر میکنم که توفیق داد به بنده خدمت شما برسم. تشکر میکنم از دوستان مرکز جهانی علوم اسلامی که لطف فرمودن این توفیق و امکان رو برای بنده فراهم کردن که خدمت شما مشرف بشیم و عرض ادب بکنیم به شما. و برای بنده افتخار بزرگی است بوسیدن دست شما، برای که شما مصداق هم مهاجر الالله هستید و هم مجاهد فی الله. مشکلاتی که تعمل میکنید در غربت برای کسب معرفت الله و علم دین، هر لحظه و هر ثانیهش انشاءالله برای شما عبادت و رشد و ذخیره آخرت باشه و انشاءالله خداوند به دست شما نور پیغمبر و آل پیغمبر رو در سطح کشورهای اسلامی و جهان منتشر کنه. و این افتخار بزرگی است که خداوند به هر کسی این توفیق رو نمیده که سفیر پیامبر و اولیاء پیامبر و آل پیغمبر بشه. در واقع بار رسالت انبیاء رو در عصر غیبت علماء دین باید بکشن. کار شما کاری است که انبیاء میکردن، در غیبت انبیاء این پرچم به دوش شماست. و من عرضم با یک یادآوری از امام در این مورد آغاز بکنم که زمان جنگ در دوران جبهه و اینها، وقتی از منطقه برگشته بودیم با بعضی دوستان، اونها رفتن خدمت امام برای اینکه مؤمن بشن، که بعضیشون شهید شدن بعضیشون هستن. دوستان گفتن که ما خدمت امام که بودیم، وقتی امام امامه رو سر ما گذاشتش ما مؤمن شدیم به دستشون، بعد به ما گفتن که مبارک باشد، اما دنبال حقایق عالم باشید. لباس و محفوظات و عنوان آیت الله و دکتر و پروفسور و استاد و اینا همه اعتباریات سربند کنکه، اینا سرگرمی است. چون میگفت که امام به ما گفت که دنبال حقایق عالم باشید نه دنبال اعتباریات. اگه دنبال حقایق باشید یک نفرتون برای یک امت بسه، یک نفرتون برای یک امت بسه، نجات میده. اگر فقط اعتباریات باشه و حقایق نباشه، هزار نفرتون هم هیچ کاری نمیتونین بکنین و زیادی هستین. هیچ، زندگی میکنید و یه عناوین جمع میکنیم و یه عده مرید هم ممکنه پیدا بکنیم، ولی آخرش بالاخره چیکار کردیم توی عالم و رفتیم؟ هیچ. آیت الله و دکتر و پروفسور و اینا تو دنیا زیاده که به هیچ دردی نمیخورن، به هیچ دردی نمیخوردن و نمیخورن، مگر اینکه گذران زندگی خودشون رو، اینها آدمای خوبی هم هستن. ولی اگر کسی دنبال اعتباریات نباشه، دنبال حقایق باشه، یک نفرش میتونه یک امت رو نجات بده، همونطور که خود امام اینطور بود. سه آسیب باید بهش توجه داشت که در طول 1000 سال به ما، به مسلمین و به امت اسلام صدمه زده و باید جانب او رو رعایت بکنیم. و در این بخش دوم که بخش اصلی عرایض من به اون مربوطه و به مسئله وحدت امت اسلام و امت واحده، مسئله وحدت شیعه و سنی در راه اصول اصلی اسلام، بازسازی امت واحده اسلامی مربوط میشه، در واقع پاسخی است به بعضی پرسش هایی که در این رابطه طرح شده. یکی دو جلسه دیگه هم بنده اینجا خدمتتون رسیدم، بعضی نکات رو بزرگوارا فرمودن، برادرها یادداشت رسیدن، سوال اینا بود، بخشش رو من نگه داشتم. من جلسات معمولا میرم سوالا رو نگه میدارم توی جلسه به تناسب، باز همونا رو سعی بکنیم به بحث بگذاریم جواب بدیم. سوالاتی در دور قبل که اومدم، نمیدونم همین رفقا شما ها بودید یا رفقای دیگه ای بودن، شاید 10-15 تا سوال راجع به مسئله وحدت اسلامی و شیعه و سنی اینا مطرح شده بود. من تو بخش دوم جزء این مسئله آسیب شناسی به این بخشم سعی میکنم اشاره کنم. بخش اول که یه کلیاتی رو من میخوام اشاره کنم راجع به همین مسئله بیداری اسلامی در دوره جدید، که واقعا یه نفخه الهی و نفخه الهی است. هر دوش. اون روایتی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که ایشان فرمودن که گاهی خداوند اقبال میکند و نسیم فرصت الهی و توجه الهی میوزد وقتی که چنین عنایت الهی پیش میاد، الا فتعرضوا لها، شما بدانید شرایط شرایط خاصی از کنارش راحت عبور نکنید، با دورانهای دیگه فرق میکنه. من فکر میکنم موقعیتی که ما الان درش هستیم در جهان اسلام، که خیزش مجددی در جهان اسلام، بیداری مجددی بین مسلمین ایجاد شده، همه جای جهان اسلام شلوغ اعتراض و تلاش برای کسب عزت مجدده، این یکی از همون نفحات الهی است. شما بدونید که چند قرن گذشت و این فضا نبود، دهه ها گذشت و مسلمین تغییر شدند و این حرف ها حرف های اقلیتی بود، امروز داره تبدیل میشه به حرف های اکثریت و این دوران است که باید همطور که پیامبر اکرم فرمودن الا فتعرضوا لها، شما هم خودتون رو در معرض این نفحات رحمانی الهی قرار بدید و شریک بشین، شما هم شریک بشین و یه هیزم تو این تنور بندازیم، ما هم از جانمون، از مالمون، از وقتمون بگذاریم، فداکاری کنیم در این راه، ما هم سربازان این نهضت بیداری مجدد اسلامی باشیم، هر کس در حد توان خودش با رعایت عقل و درایت و اخلاق و آمادگی برای همه چیز تا مرگ و شهادت. همونطور که اصحاب پیامبر اکرم، اصحاب رسول الله به استقبال شهادت می رفتن برای خدا، همونطور که اهل بیت و اصحاب اهل بیت، شیعه اهل بیت به استقبال شهادت می رفت برای خدا، امروز یه همچون دورانی است. البته شهادت شروع کار نیست، ولی پایان کار ممکنه باشه، باید برای او آماده بود. خیلی ها در طول تاریخ مؤمنین فداکاری کردن، شلاق خوردن، سوزوندنشون، تو آتششون انداختن، شکنجه کردن، تحقیرشون کردن، مصیبت کشیدن تا این معارف و این پرچم بمانه برای امروز. امروز شما هم باید همین وظیفه رو انجام بدید تا این حقایق به نسل‌های بعد منتقل بشه. شرایط امروز است که نسل‌های قبل شرایط نداشتن. خیلی از همین فقها و متکلمین و بزرگان اسلام و شیعه که شما آثارشون رو می‌خونید، شرایطی که امروز برای شما فراهم، اونا این شرایط نداشتن. فرصت حرف زدن نداشتن. مخاطب نداشتن. کسی پای صحبتشون نمی‌نشست. و خیلی مشکلات بود. ضرورت خیزش مجدد جهان اسلام یه نوع احساس و خودآگاهی است که شاید بیش از 100 ساله که در یک گروه کوچکی از نخبگان جهان اسلام اون اوائل متولد شد با این مضمون که امت اسلام به خواب رفته، از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفته. اگر پیامبر امروز به این امت نگاه کنن، این امت رو امت خودشون نمیدونن، میگن اینا لیسو منی، فاصله گرفته امت از ارزش‌های قرآنی و دچار جهل مرکبن مسلمان‌ها، یعنی بیمارن و نمیدونن که بیمارن. جهل به بیماری مانع علاج بیماری میشه. اون آگاهی از اینجا شروع شد که یه عده نخبگان جهان اسلام بیش از 100 سال قبل دوباره متوجه شدن که این امت از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفته، ساقط شده، و اگر این امت دچار انحطاط اخلاقی شده، اگر زیر بار عقب ماندگی علمی و اقتصادی گرفتار شده، تحقیر شده، اگر دچار تفرقه و تجزیه سیاسی شده، اگر مورد تهاجم و اشغالگری کفار و استعمارگران غربی قرار میگیره، در همه این انحطاط‌ها خود ما مسلمین شریک جرمیم. این نقطه بیداری است. ما مسئولیت داریم تو این قضیه و ما شریک دشمنانمون بودیم. ما منظلم بودیم و تا منظلمی نباشه ظالم نمیتونه ظلم بکنه. ما ظلم پذیر بودیم. یه جاهایی هم ظالم بودیم. این امت از عقلانیت اسلامی، از ارزش‌های اخلاقی، از قوانین الهی و اجتهادی اسلام دور شده و شروع بیداری اسلامی و این خیزش مجدد اسلامی این بود. این جمله، این عبارت بود که باید طرح بازسازی امت فروپاشیده و تحقیر شده اسلامی به عنوان مبرمترین وظیفه دوباره بیاد تو دستور روز. ما یه امت تحقیر شده، متلاشی شده ایم. مسلمین همه جای دنیا نوکرن. عقب مونده شدن، تو سری خود شدن، بدبخت شدن. این وضعیت باید علاج بشه. این شروع بیداری بود. بیش از 100 ساله که این مسئله بین متفکران اسلامی در جهان اسلام شیعه و سنی مطرح شده و بهش اندیشیدن و براش راه حل های پیش بینی کردن. این احساس ترکیبی بود از دو چیز: یک شرمندگی از وضع موجود، و دوم عزم بازگشت به اسلام. کم کم این تفکر از حلقه خواص و نخبگان خارج شد توی یک قرن گذشته، بخصوص در این سه دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی ایران و امام، به طرز انفجاری این تفکر تو کل جهان اسلام تعمیم پیدا کرد، سرایت کرد، از حلقه خواص آمد به متن جامعه. این شروع بیداریه. یه مرتبه بحثایی که تا چند دهه پیش مطرح نبود، تا یک دو قرن، یک و نیم قرن پیش مطرح نبود یا به محاق رفته بود، دوباره مطرح شد. ضرورت جهاد، جهاد اسلامی، ضرورت مبارزه با تفکیک دین از دولت، اینکه ما با دولت غیر دینی مخالفیم، ما با دین در خدمت دولت یا دین دولتی، دینی که در ابزار توجیه دولت‌های فاسد باشه مخالفیم، ما طرفدار دولت دینی هستیم، دولت باید تابع ارزش‌ها و احکام دینی باشه. طرح جهاد اسلامی برای نجات سرزمین‌های اشغالی مسلمان‌ها و به طور خاص قدس، طرح تشکیل مجدد امت واحده اسلامی، وحدت امت اسلام، وحدت شیعه و سنی، تشکیل ائتلاف‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جهان اسلام، نجات مستضعفین، تشکیل حکومت‌های اسلامی و از همه مهمتر تجدید تمدن اسلامی. الان ما دیگه تمدن اسلامی نداریم، تمدن اسلامی از بین رفت، دوباره باید تمدن جدید اسلامی رو پایه‌ریزی کرد. اینهایی که عرض کردم کدهای اصلی بود که تو مسئله بیداری اسلامی مطرح شده در سراسر جهان اسلام. جمع‌بندی این خودآگاهی جدید و این بیداری و خیزش اسلامی برگشت به یک جمله است: به اسلام برگردیم با همه جامعیت اسلام. شعارش اینه. منتها این که میگیم برگردیم، بازگشت به اسلام، این وسط این کلمه بازگشت ممکنه منشأ یک سوء تفاهمی بشه و شده. بعضیا فکر میکنن بازگشت به اسلام بازگشت زمانی است، یعنی ما این هزار سال تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاد، این وسط تحولات به خصوص دو سه قرن اخیر رو در عرصه‌های مختلف علمی و عملی در سطح بشریت، اینا رو ندیده بگیریم و برگردیم به گذشته. بازگشت به اسلام که با همه جامعیت اون که شعار اصلی این خیزش مجدد جهان اسلامه، این بازگشت وقتی از کلمه بازگشت حرف میزنیم، مراد ما عقبگرد نیست، عقبگرد تاریخی نیست، مراد ما سیر معکوس اجتماعی، حرکت قهقرایی و ارتجایی، نادیده گرفتن پیشرفت‌های این چند قرن اخیر و تحولات بشر نیست. اتفاقا تو مسلمین کسانی وجود دارن که متوجه این قضیه نیستن. حالا خواهم گفت که مسئله سلفی، سلفیگری، دقیقا نقطه ضعف سلفیگری همینجاست. و الا سلفی به معنای دقیق کلمه، به معنای لغوی کلمه، ما هم سلفیم، همه مسلمین، همه بیدارگران سلفی هم. سلفی به این معنا که برگردیم به کرامت و عزت و وحدت صدر اسلام، برگردیم به اسلام دست نخورده اولی، برگردیم به فرهنگ دوران پیامبر اکرم و اصحاب پیامبر و دوران اهل بیت و اون ارزش‌ها برگردیم. به این معنا همه ما باید سلفی باشیم، سلفی هستیم. اما سلفی به این معنا که بازگشت به اسلام به معنای عقبگرد تاریخی اجتماعی، ندیده گرفتن تحولات این قرنها باشه، به معنای نفی اجتهاد باشه، این بازگشت ناکام و شکست خورده یه و غلطه و به نتیجه نمیرسه، فقط انرژی عظیم این خیزش مجدد اسلامی رو هدر میده یا به اختلافات داخلی اینها رو برمیگردونه. بازگشت به صدر اسلام و سلف صالح از نظر ما به معنی بازسازی عزت، استقلال، رشد، وحدت و سلامت امت اسلامی است، با لحاظ تحولات تاریخی که در این چند قرن اتفاق افتاده. بنابراین وقتی میگیم بازگشت به اسلام، منظورمون بازگشت زمانی ارتجاع نیست، منظورمون از بازگشت توبه است. توبه مسلمین باید توبه کنند، یک توبه تاریخی و اجتماعی، و تلاش کنند برای جبران کوتاهی ها و خیانت ها و جهل ها در یکی دو قرن گذشته. این بازگشت به اسلام هدفش تمدن سازی اسلامی جدید است، تمدنی که امروزی و معاصر باشد و اسلامی باشد، تمدن معاصر اسلامی. این هدف نهایی خیزش مجدد جهان اسلام، تمدنی که درش قدرت و اخلاق، دانش و ارزش، علم و عمل، عقلانیت و معنویت، خلاقیت و اصولگرایی با هم جمع بشن. به اسم اصولگرایی تو دام تهجر و قشرگری نیفتیم، به اسم نو اندیشی تو دام بدعتگذاری و انحراف و تفسیر به رأی دین نیفتیم. یک چنین تمدن سازی بدون اجتهاد، بدون نو اندیشی متدیک در چارچوب اسلام امکان نداره. حالا بنده این تعبیری که عرض میکنم اسلام با همه جامعیتش، در واقع میخوام مقدمه بچینم برای بحث از آسیب شناسی این بیداری که بهش حالا خواهم پرداخت. منتها یه توضیح دیگه راجع به مسئله بدم که چه عناوینی ما باید بهش توجه بکنیم توی این مسیر. دغدغه اصلی توی خیزش مجدد جهان اسلام، برای که کم روشن‌تر بشه، من اشاره بکنم به نظریه‌ای که ابن خلدون، حتما دوستان ملاحظه کردن در مقدمه‌ای که بر کتاب تاریخش داره، ابن خلدون رو بعضیا پدر تفکر جامعه شناختی میدونن، از جمله در باب جامعه شناسی سیاسی نظریه پردازی کرده. زوال تدریجی حکومت چند صد ساله مسلمین در اروپا، در اندلس، اسپانیا، پرتغال و جنوب فرانسه، وقایعی که در شمال افریقا و در شرق مدیترانه اتفاق افتاده و بعد هجوم تاتارها به شرق اسلامی، ابن خلدون با ملاحظه همه اینها یه بررسی جامعه شناسانه و یک تحلیل تاریخی کرده، از توش نظریه ظهور و افول تمدن‌ها رو درآورده. یه نظریه در این باب داده، نظریه خیلی مهمی هم هست. من می‌خوام از این نظریه ابن خلدون یه استفاده بکنم برای تقریر درست این خیزش مجدد جهان اسلام. ابن خلدون بر اساس اون ملاحظه عینی تاریخی و جامعه شناختیش یه تئوری داده راجع به صعود و سقوط تمدن‌ها و جوامع، که خیلی از پدیده‌های سیاسی تمدنی در دنیا رو به این شکل فرمولیزه کرده. نکته مهمش هم اینه که برخلاف فلاسفه سیاسی که فقط تئوری پیشینی عقلی میدن راجع به مسائل، یعنی میگن ما با قطع نظر از وقایع خارجی، اون چی که در خارج اتفاق افتاده، بحث عقلی میکنیم راجع به انسان، راجع به سیاست و اینا، ابن خلدون آمده نظریه پسینی تجربی داده راجع به تحولات سیاسی و تاریخی. یعنی گفته من به بیرون نگاه میکنم، میبینم تو جوامع چه اتفاقی افتاده، تو جامعه اسلامی، از توی این اتفاقات پراکنده من یه نظریه استخراج کردم. ولذا به یک معنا او رو باید از جمله مؤسسین جامعه شناسی توصیفی و تاریخ تحلیلی دونست، به نظریاتی که در باب جامعه شناسی سیاسی داده و همطور جامعه شناسی دین، که میدونید با جامعه شناسی دینی فرق میکنه. جامعه شناسی دین رشته ای از جامعه شناسیش که جامعه شناسی است که موضوعش خود دینه و دینداران، اما جامعه شناسی دینی جامعه شناسی است که گزاره‌های او بر اساس مبانی و قایات و انسان شناسی دینی بنا بشود. جدا از بحث جامعه شناسی دینی، ابن خلدون شاید جز اولین کسانی که تو حوزه جامعه شناسی دین نظریه پردازی کرده به روش مدرن، به روش تجربی و توصیفی. اونجا آمده تاریخ رو جامعه شناسانه تحلیل کرده، مسائل صنفی، تاریخی، حتی طبقاتی رو تو این تحلیلش دخالت داده، سعی کرده سیر ارتباطی که بین سیر تحول تمدن و علوم و هنر وجود داره با حتی روانشناسی نسل‌ها، که میگه نسل‌ها روانشناسیشون با هم متفاوته، و ارتباط ظهور و افول تمدن‌ها حتی با جغرافیا و با آب و هوا، که تو چه آب و هوایی چه تمدن‌هایی راحت‌تر بار میان، یا تمدن‌هایی که تو این جغرافیا تو این آب و هوا بار میان چه نقاط آسیبی دارن. اما اینا رو بررسی کرده، خیلی نکات دقیقی هم اونجا مطرح کرده، حالا البته ممکنه بخشم قابل نقد باشه، ولی اونجا به نحو واقع‌گرا بحث کرده. من عرض کردم هم شروع جامعه شناسی توصیفی تجربی است، هم شروع تاریخ تحلیلی هم نظریه پردازی تو این عرصه‌ای کسب کردن. و غرب از ابن خلدون خیلی الهام گرفت در شروع علوم اجتماعی تجربی جدیدش، همونطور که از امثال ابن رشد در علوم عقلی از جهان اسلام خیلی مایه گرفتن و کپی برداری کردن از طریق امثال ابن رشد، از طریق امثال ابن خلدون در علوم اجتماعی و علوم تجربی و انسانشناسی، علوم انسانی خیلی استفاده کردن و راه افتادن. نظریه ابن خلدون یه بخشی از نظریهش خلاصش اینه که به این بحث خیزش مجدد جهان اسلام مربوط میشه. اشاره میکنه به مسئله عصبیت، نه به معنای تعصبه که حالا ما میگیم مثلا تعصب بده و فلان اینا. عصبیت به معنای یه ترکیبی از دو عنصر شهامت و همبستگی. شهامت و همبستگی. میگه چطور، اونجا توضیح میده چطور نسل‌های تمدن‌ساز، یه نسل‌های تمدن‌سازن، اینا یه شهامت و همبستگی خاصی بین اینا به وجود میاد داخلشون، یه مرتبه تعصب و قدرت روحی خاصی در اونها پیدا میشه که اینا موفق میشن اوضاع رو تغییر بدن و خدشکنی بکنن. بعد میگه 3-4 نسل میگذره، اینا میان یک تمدنی میسازن، یه حکومتی تأسیس میکنن، یه جامعه، یه انقلابی به وجود میارن. خب هزینه‌شو میپردازن، میجنگن، مبارزه میکنن، کار میکنن، سختی تحمل میکنن، متحدن. 3-4 نسل میگذره، نسلهای بعد یه مرتبه میشن نسلهای مفتخور، مصرف کننده، انگل، بیشخصیت، راحت طلب، ترسو و واداده. یعنی همونی که نسلهای کشورهای اسلامی این اواخر دچارش بودن، که حالا داره تغییر میکنه. عرض میکنم این خیزش جدید به چه معناست. میگه 3-4 نسل که عوض میشه، نسلهای بعدی که اومدن سر سفره زحمات اون نسلهای خدشکن، نسلهایی که عصبیت دارن، همبستگی و شهامت داشتن، میان سر سفره زحمات اونا مینشینن، اینا کم کم راحت طلب میشن، انگل میشن دیگه. اون تعصب و همبستگی و اون قدرت روحی و اراده جمعی درشون ضعیف میشه، تحلیل میره، تسلیم بیگانه میشن راحت. بیگانه بهشون حمله میکنه، میگن ارزش مقاومت ندارن، حالا ولش کن، حالا بعد ببینیم چی میشه. همون کشورهای اسلام، همون مسلمینی که، دقت کنید اگه میخواید تفاوت اینا رو بفهمید، همون مسلمینی که در زمان پیامبر اکرم ظرف نیم قرن، ظرف نیم قرن کل نه فقط شبه جزیره عرب رو گرفتن، بلکه قدرت امپراتوری ایران و روم رو با نیروی 1-10 در هم شکستن، تبدیل شدن به نسل‌های مسلمانی که امروز توی این 1-2 قرن گذشته تقریبا تمام کشورهای اسلامی تحت اشغالن و تحت استعمار غیر مسلمان هستن و یا حاکمانشون رو غیر مسلمان غربی ها تعیین میکنن. این تفاوت این دو تیپ نسلی، نسلهایی به وجود میان که دیگه لیاقت عزت رو از دست میدن، فقط مصرف کنندن، نمیتونن تولید قدرت کنن، نمیتونن تولید ثروت کنن، تولید معرفت نمیتونن بکنن، تولید علم نمیتونن بکنن، تولید عزت دیگه نمیتونن بکنن و قدرت تمدن سازی رو از دست میدن. یه جنبش اجتماعی اینجوری در هم میریزه، یه امت فاسد میشه، امت فاسد میشه، تجزیه میشه، بی شخصیت میشه. امت اسلام در 2-3 قرن گذشته این بلا سرش اومد، در 100 سال گذشته متلاشی شد، فاسد شد. ما مسلمان ها فاسد شدیم. بعد ابن خلدون میگه که جنبش اجتماعی وقتی در هم میشکنه، اون تمدن متلاشی میشه، باز چند نسل این وسط تحقیر میشن، توسری میخورن، نوکر میشن، لباس کشورهای غالب میان، حتی لباس تن اونا رو، تنشون در میان، لباسشون رو عوض میکنن، زبانشون رو عوض میکنن، همطور که با مسلمان ها شده دیگه، زبانشون رو عوض میکنن، لباسشون رو عوض میکنن، فرهنگشون رو عوض میکنن، حکومتاشون رو عوض میکنن، نظام آموزشیشون، نظام سیاسیشون، کتاباشون، تاریخشون، همه چیزشون. چند نسل اینا تغییر میشن تا باز چه وقت نسلی پیدا بشن، باز نسلهایی پیدا بشن که مصیبت کشیدن، اونا دوباره همون شهامت و همبستگی بینشون دوباره پیدا میشه و یک خیزش مجدد، بیداری دوباره شکل میگیره. این اتفاقی که الان داره میفته بین مسلمین، یعنی بعد یه تمدن جدیدی باز با همون روح قبلی بازسازی و احیا میشه. این حرف مهمیه. حالا یه نتیجه دیگه اگه بخوام از همین نظریه ابن خلدون بگیریم اینه، میگن همونطور که در طبیعت شناسی، تو عالم طبیعت فیزیک و شیمی نیروهای طبیعی رو که مطالعه میکنن، بررسی میکنن، فرمولیزه میکنن، تو دو وضعیت اینا رو فرمولیزه میکنن. یکی در وضعیت ثابت و راکت، حالت طبیعی، یکی در وضعیت پویا، استاتیک و دینامیک، ایستا و پویا. از این نظریه جامعه شناختی ابن خلدون این در میاد که نیرو، همطور که نیروهای طبیعی رو شما در دو موقعیت ایستا و پویا تحلیل میکنید، نیروهای اجتماعی رو هم باید تو جامعه شناسی شما در همین دوتا موقعیت بررسی بکنید و تفاوت این دوتا امت، این دوتا جامعه همینجا معلوم میشه. تفاوت اون دو نسل، نسل تولید کننده و نسل مصرف کننده، نسل عزیز و نسل ذلیل، نسل متحد و نسل غیر متحد، نسل با شهامت و شجاع و نسل ترسو و بیشخصیت، نسلی که به استقبال مرگ و شهادت میره با نسلی که میترسه از مرگ، حتی از ترس مرگ خودکشی میکنن. اینا تفاوت این دو نسل. در حال تعادل یا در حال فعال، یه بار جامعه در شرایط عادی موجودیت طبیعی داره، یه بار جامعه‌ای که وارد پویایی شده و داره گسترش پیدا میکنه، داره مقتدر میشه. ملت و امتی که ظرفیت‌های انسانی خودش رو فعال بکنه، تولید قدرت بکنه. ببینید اینا که میگم الان مسلمان اینجوری نیستن. مسلمان ها یک قرن، دو قرن تولید قدرت، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید علم، تولید عزت نمیتونن بکنن. این نهضت مجدد اسلامی که شروع شده و داره انشاءالله گسترش پیدا میکنه، کم کم مقدمه ای که برای ما دوباره وارده همون شرایط و همون موقعیت دوباره انشاءالله بشیم تا بشه دوباره تولید عزت و کرامت کرد. یه جامعه استعداداشو معطل میگذاره، به زحمت کشی تن نمیده، اعتماد به نفس و خودباوری نداره، فقط مصرف کننده است، تقلید کننده است، وارد کننده است و ترجمه کننده است. وارد کننده کالای اقتصادی دیگران، ترجمه کننده کالای فرهنگی دیگران. هر چی میخونه ترجمه حرفای دیگران. الان اونجوری میگه نیست. الان رسانه ها، دانشگاه ها تو کشورهای شما چجوریه؟ تو کشورهای اسلامی چجوریه؟ مسلمان ها حرفی برای گفتن ندارن، همه مترجم، مصرف کننده، وارد کننده، تقلید کننده. این نتیجه 100 سال 200 سال خواب ماست. 200 سال خواب بودیم و اینجوری شدیم. امت اسلام یه دوره‌ای بود که وحدت و عزت و قدرت داشت، برای بقیه بشریت الگوسازی میکرد، جهان رو رهبری میکرد. مسلمین یه وقتی دنیا رو رهبری میکردن، یه وقتی شرق و غرب دنیا چشمشون به مسلمان ها بود که اینا مسلمان ها چجوری لباس میپوشن، چجوری دانشگاه میسازن، چجوری آزمایشگاه دارن، چجوری ابتکار میکنن، چجوری اخلاقشون چجوریه، رفتارشون چجوریه، سیاستشون اقتصادی. یه وقت اینجوری بوده، درست عکس وضعیت الان. یه وقتی ما برای دیگران الگو سازی میکردیم، امروز مسلمین تجزیه و پراکنده، دولت هاشون ذلیل، ذلیل دست نشانده، نوکر، ملت هاشون مصرف کننده و تنبل و تنپرور، دانشگاه هامون ترجمه کننده، علما و روحانیونمون بیخبر و غافل و مریدباز، هر کسی به فکر مریدای خودشه، و بعضی هاشون ترسو، حاضر نیستن از جانشون، از مالشون، از آبروشون بگذرن برای دین. اقتصادمون مصرفی، روش زندگی، سبکای زندگیمون همه تقلیدی، از نوع لباس و پوشش و مدل مو و معماری و آشپزی، حتی ادبیاتمون. اینا انحطاط جهان اسلام. فرق یک امت فعال و فاعل با ملت‌های منفعل.